با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شبتون بخیر، نماز روزاتون قبول باشه انشاءالله. سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. به اتفاق همکارانم بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی رو آغاز کردیم و تا ساعت 6 بامداد ادامه داره. من پرحرفی نمی کنم، دعوت می کنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید. اینجا چراغی روشن است.
روایت تاریخ نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادنان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به روایت تاریخ خوش آمدید. در 18 روز و شبی که هممون فروردین ماهی بودیم، عرضای درود و ادب و احترام دارم به تک تک شما نازنینان. آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما سروران عالی مقام هستم. امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون خاصه پای سفره افطار و سحر باشه و از اینکه همراه هستی در این ساعت شبانگاهی 22:02 با برنامه روایت تاریخ شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. بی نهایت از شما سپاسگزارم. قرار شامگاهی ثابتمون در شامگاهان شنبه در سال جدید 1403 خورشیدی، رخت و قبایی نو هم به تن کرده و از اینجا چراغی روشن است به روایت تاریخ رسیدیم و تراش میکنیم رج به رج، سطر به سطر، با فراز و فرود تاریخ بشکوه کشورمان از دیرباز تا به امروز. بخش های مختلف رو با شما قسمت بکنیم. این نخستین برنامه روایت تاریخ هست و از اینکه در اولین گام همراه ما هستید یک جهان از شما سپاسگزاریم. چنان که عرض کردم، بنا به رسم معهود و سنتی مألوف در ساحت همنشینی با مهمانان عالی مقام، کارشناسان خبره و خریدی که فصل به فصل هر هفته میزبان این عزیزان هستیم، تلاش میکنیم تا در هزار توی تاریخ گران سنگ کشورمون مهمترین مؤلفه های اون رو با شما نازنینان در شامگاهان شنبه قسمت بکنیم و آنچه که در نخستین برنامه به شما تقدیم خواهیم کرد نقب و گذاریست بر حوزه تاریخ مشروطه و اتفاقاتی که در آن دوره و زمان افتاد، با محوریت نقش مطبوعات و رشد آگاهی و دانایی در مسیر انقلاب مشروطه. سبک و سیاق برنامه مانند دیگر برنامه های گفتگو محور شبکه رادیویی گفتگو در ساحت نگاه نقادانه به مسائل مطرح شده، با دید کارشناسانه و همچنین روایت نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه است و امشب هم با افتخار در استودیو تا حوالی ساعت 23:50 که افتخار همراهی با شما عزیزان رو در قرار و مجالی قریب به 110 داریم. علاوه بر این عزیزان، مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که به گاه همراهی با این عزیزان تک تک آنها رو با شما معرفی خواهم کرد و امیدوارم که این برنامه در ساحت نخستین برگ اون که با شما ورق میزنیم خوشنشین کام و جانتون باشه. موسیقی همچنان که عرض کردم در برنامه نخست روایت تاریخ در 18 فروردین ماه 1403 خورشیدی، مطبوعات و رشد آگاهی دانایی در انقلاب مشروطه رو با شما عزیزان قسمت خواهیم کرد و با افتخار از دو سرور عالی مقام جناب دکتر قاسم تبریزی پژوهشگر ارشد و به نام تاریخ معاصر کشورمون و همچنین جناب دکتر عباس رضایی از مدرسان محترم دانشگاه فرهنگیان و از پژوهشگران ارشد در حوزه تاریخ در استودیو میزبانی میکنیم. جناب دکتر تبریزی عزیز، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید، شبتون به عشق و بهشت باشه و طاعات و عبادات قبول.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم. در خدمت
طریق ماست، یک جهان سپاسگزارم. همچنین جناب دکتر رضایی عزیز، شب شما هم به کام و به مهر، طاعات و عبادات قبول. به روایت تاریخ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون در استودیو و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو گوش میدن. امیدوارم که طاعات و عبادات همه قبول باشه و شب خوبی با هم دیگه داشته باشیم.
یک جهان سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جناب دکتر رضایی بزرگوار، بعد از مقدمه‌ای که عرض میکنم، بحث رو ابتدا با جناب دکتر تبریزی آغاز کنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. خب قطعا وقتی که واژه یا نام انقلاب مشروطه به گوش ما میرسد، واژه ایست آشنا برای تک تک ما ایرانیان و البته در نگاهی کلانتر همراه شدن با فراز و فرود تاریخ جذابیت های خودش رو داره، خاصه وقتی که همنشین دو کارشناس و دو پژوهشگر ارشد هستیم که نوری میتوانند با زاویه دید و روایت خودشون بر نقاطی که شاید کمتر در مثلا کتاب‌های تاریخی که در طول دوران تحصیل خواندیم، البته عزیزانی که به شکل خاص در شکل آکادمیک و محیط‌های دانشگاهی رشته تاریخ یا رشته‌های بینامتنی میان تاریخ و رویدادهای اجتماعی رو مد نظر قرار میدن، حتما بیشتر از آنچه که در ساحت آموزش های مدارس به ما منتقل شده با این مسئله آشنا هستند. فصل دیگر عزیزان ممکن است که در ساحت همراهی و اونس با کتاب و مداقه بر مسئله تاریخ، اتفاقات و نگرش های متفاوت اشرافی بیشتر بر حوزه انقلاب مشروطه داشته باشند. من مقدمه کوتاهی رو عرض خواهم کرد جناب دکتر تبریزی، سپس با روایت و دید شما یک معرفی و شمایلی از انقلاب مشروطه داشته باشیم، مؤلفه هایی که با خودش به همراه داشته. الان به شکل خاص برای فتح کلام شما وارد تیتر اصلی برنامه، یعنی نقش مطبوعات و سهمی که در رشد آگاهی و دانایی در کشورمون داشتند نخواهیم شد. اگر بازگردیم به حوالی نیمه های قرن 13 84-85-86، سلطه و تسلطی که در قالب رخدادهای بزرگ در جهان به وقوع پیوست، مثلا انقلاب فرانسه 1799 که برای اولین بار واژه‌هایی مثل دموکراسی یا نگاه ناسیونالیستی، میهن پرستی، وطن پرستی وارد فضا یا روایت‌های مردمان شد، فارغ از کسانی که دستن در کار اداره کشور، امور کشور یا همون حکمرانان یا سلاطین آن زمان بودند. انقلاب صنعتی قرن 18 در انگلیس فصل دیگر رو در حوزه آگاهی بخشی سهیم کردن و گذار از سلطنت مطلقه در کشورهای اروپایی با خودش به همراه آورد و آرام آرام نقش پذیری مردم در اجرای امور، ولو در همان گام های نخستین شاید بیشتر در شکل شعاری تا شکل عینی و عملیاتی، اما در همان سالهایی که عرض کردم، یعنی تقریبا 1284-85 و 86، در شمال کشورمان تسلط روسیه سابق و در جنوب نفوذ انگلیس باعث شد تا سهم بسیاری از آنچه که در ساحت ورود و توجه به مسئله عموم و آحاد مردم، طبقات فروده است، طبقات روستایی، خدمت شما عرض بکنم شوروی سابق، بله ممنونم از فهد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، اصلاح میکنم، شوروی سابق که اونجا حضور داشتن، برای اولین بار چنین دست از واژه های آرام آرام میان توده مردم پیچید. نقش روحانیون بزرگوار در این مسئله بی هیچ تردیدی غیر قابل نگاه است و آرام آرام رفتاری که ما امروز با صدای بلندتر، امروز یعنی آن اکنون، با صدای بلندتر اون رو داریم فریاد میزنیم، یعنی مبارزه با استعمار، رگه هایش پیدایش شکلی ابتداییش رو در همان سالها و اعصار و قرون شاهد بودیم. روی دیگر سکه ما در بافت عموم مردم به این مسئله در مواجهه با انقلاب مشروطه اذعان میشه که گشوده شدن درهای کشورمون برای آنچه که تجدد یا مفاهیم نوین شناخته میشه، فارغ از اینکه فرهنگ سازی برای بسیاری از اونها به وقوع نپیوست و همین مسئله آسیب‌های خاص خودش رو با همه نقاط قوت و ضعف خودش در همه ساحت آسیب‌ها به همراه داشت، شاید فصل آشنا برای روایتی است که عموماً در ساحت نگاه مشترک عموم آحاد مردم، نه متخصصان بزرگواری چون شما یا دیگر علاقمندان به حوزه تاریخ، رو میشه از انقلاب مشروطه در قالب تیترهایی که عرض کردن با خودش برمغان آورد. اما از زبان شما بشنویم انقلاب مشروطه در یک معرفی ساده برای اون عزیزانی که شاید دامنه اطلاعاتشون به سترگی و وسعت شما نباشه. در خدمتم جناب دکتر تبریزی، ام بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای شناخت ماهیت، هویت، اهداف، رسالت انقلاب مشروطه باید نگاهی به اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قبل از مشروطه داشته باشیم.
بله،
ما در دوران قاجار به خصوص مواجه بودیم با حاکمیت استبدادی،
به تحقیق
چه در رأسش پادشاهان قاجار و مرحله بعد حکام و سیاستمداران و سیاستگزاران حکومت، از شاهزاده ها گرفته تا دوله ها و سلطنه ها و همسالینه ها، یک استبداد شدیدی در جامعه حاکم بود که مردم توان اظهار نظر یا توان آزادی اولیه هم نداشتن. نه تنها عامه مردم که روحانیت و مرجعیت هم در فشار بود.
بله.
ما در دوره قاجار تبعید علما رو بسیار داریم.
درست.
از زمان عرض کنم که فتلیشا گرفته مثل آیت الله برقانی و امثال اینها تا دوره ناصرالدین شاه که در اوج این عرض کنم که تبعید علما و عرض می شود فشار و امثال اینها داشتیم. مسئله دوم، نفوذ و حضور و نوعی سلطه استعمار بود. دو قدرت شمالی و جنوبی در حقیقت مملکت رو از آن خودشون می دونستن،
اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس.
بله بله, بله. از آن خودشون می دونستن به شکلی که حتی برخی از دولت مردان برای بقای خودشون یا به دلیل فاقد شخصیت و هویت و منش انسانی ایرانی اسلامی خودشونو وابسته به سفارتخانه ها کرده بودن.
بله.
و سفرای خارجی با بیشرمی اونها رو به عنوان عوامل خودشون تلقی می کردن که حتی شاه و حاکمیت حق تعرض به اونها نداشته باشه.
درست. بله.
مسلماً در این موقعیت جاسوسی و خیانت که برخواسته از اهداف استعمار بوده در مملکت جاری و ساری بود و روند به هر مقدار ما از زمان فتلیشا به دوران قبل از مشروطه میرسیم، روند عقب نگهداشتگی یا عقبگرد در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست شدیدتر و گسترده تر میشه.
هم وابستگی در حقیقت.
بله، وابستگی. بله. نوعی که وقتی که این وابستگی، آخه استعمار سه نوع عمل میکنه.
درسته.
یک، تحقیر ملت.
بله.
دوم، مانع از رشد و حرکت و حضور مردم در صحنه. سوم روند جامعه و حکومت رو در مسیر منافع خودش قرار
کامل. میده. کامل.
خب ما در اینجا استعمار رو داریم، اگرچه پادشاهان قاجار به اصطلاح وابسته مستقیم به استعمار نبودن، یک ایلی بودن اومدن مملکت رو گرفتن، یعنی در حاکمیت توسط استعمار بر سر کار نیومده بود.
بله.
اما دولت مردان عمدتاً وابسته بودن، هر کدومو که آدم نگاه از میرزا آقاسی گرفته تا میرزا آقاخان نوری و امثال اینا که حالا بعداً لازم باشه حتما. بهشون حتما. اشاره میشه. در این موقعیت که روند به انحطاط میرفت، قراردادهای استعماری هم رو به گسترش پیدا کرد. عوامل عرض کنم حکومت، چه اونهایی که نوعی در بیرون به عنوان منور الفکرها اومده بودن به عنوان مترجم و عرض کنم که نظریه پرداز و فعال سیاسی حضور داشتن، چه توسط خود عرض می شود که عوامل مستقیم استعمار، قراردادها بسیار شدید شد و هر روز ما شاهد قرارداد جدیدی بودیم که استقلال، اقتدار، وحدت و منافع ملی ما رو دچار معضل میکرد.
بله.
و شاید مهمترینش همون قرارداد رژی یا قرارداد تنباکو بود.
درست.
که در حقیقت در این قرارداد مملکت رو تقدیم انگلستان کرده بودن، که زمین و آب و عرض کنم که محیط کشاورزی و حضور افزون از 50,000 نیروی انگلیسی،
درسته؟
که
بله.
عرض کنم در مملکت. خب در این موقعیت مرجعیت شیعه که احساس میکنه که مملکت داره مستعمره مستقیم استعمار میشه، به مخالفت برمیخیزه. نمایندگانش در تبریز میرزا جواد مجتهد تبریزی، در تهران میرزا حسن مجتهد آشتیانی و در شهرهای دیگه به همین صورت مخالفت رو شروع میکنن، که حکومت تهدید به تبعید و فشار میکنه.
بله.
اما فتوای یا بگیم بالاتر از فتوا، حکمی که مرحوم میرزای شیرازی، میرزای اول، میرزا حسن شیرازی، بله، صادر میکنه که استعمال تنباکو برابر با مبارزه با امام زمانه و حرامه.
درست.
این باعث میشه که یک مرتبه جامعه یک تحولی پیدا میکنه. در حقیقت اگرچه یک سال و نیم طول کشید این قضیه، یعنی یک روز هم نبود.
بله.
درگیری.
بله.
یک سال و نیم عرض کنم به طول انجامید. نهایتا ملت و رهبران مذهبی متحدن در برابر استعمار می ایستن و نهایتا خصوصا اطاعت مردم از مرجعیت تا اونجاست که حتی حریم شاه هم یا حرم شاه هم از مرجع اطاعت میکنن. و اگرچه در اینجا تجار ما به دلیل سوزوندن تنباکو و ورود به این مسئله دچار زیان مالی میشن، اما با شکست مقتدرانه
نفع ملت رو در ضرر خودشون
در حقیقت دیگه. اولین ضربه‌ای که بر دیو استبداد باید بگیم زده شد، جریان نهضت تنباکو.
من جسارت رو یک نقطه بگذاریم، چون یکی از اصلی ترین گرانیگاه های رسیدن به همین روند یک سال و نیمی که شما فرمودید، یعنی باورپذیری قدرت ملت، سهم ستاری از اون رو ما تو خود جنبش تنباکو میتونیم ببینیم. من اجازه میخوام که با فصلی دیگر از همین روایت با شما همراه باشیم، اما از زبان جناب دکتر رضایی میخوام یک سفری داشته باشیم.
بله.
به فاصله تاریخی آذر 1200 1284 تا مرداد 1285، یعنی روند جنبش مشروطه تا رسیدن به صدور فرمان مشروطه، دقیقا همان بازه زمانی که مد نظر فرمایشات جناب دکتر تبریزی هم بود، رسیدن به آن خودباوری میانه مردم در کنار فراگیر، چون به هر حال آن زمان نقش مطبوعات مثل امروز نبود که مثلا آن چیزی که در تهران داره منتشر میشه، حالا هر نشری قطعا به نشریات ورود خواهیم کرد، با همان سرعت و در همان روز مثلا به دست مردمان دیگه در شمال و جنوب و شرق و غرب کشورمون برسه. اما این روند تقریبا میشه گفتش که نزدیک به یک سال و نیم آرام آرام دهان به دهان چرخید، مبلغ به مبلغ، سهم به سهم، جای به جای، تا این اتحاد رو ما در میان عموم مردم شاهد بودیم. شاید اوجمون به 1287 و مسئله به توپ بستن مجلس باز میگرده و بعد حالا به قول معروف گفتن اون مهاجرت صغرا و کبرایی که باز هم به اون هم ارجاعش شد. ولی من میخوام شما رو دقیقا با همین بازه زمانی، یعنی 21 آذر 1284 تا 13 مرداد 1285 خطاب قرار بدن، این روند این جنبش، حال شما چه با نگاه مردمی چه نگاه شاهان قاجار در برابر مردم، یا نقش مرجعیت به شکل جداگانه یا منفصل با یکدیگر و در استمرار هم، این روایت رو هم از شما داشته باشیم و بعد دیگه به شکل مستقیم وارد مسئله آگاهی و دانایی خواهیم شد. هم بفرمایید جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه توضیح مختصر فقط در توضیحات آقای تبریزی بدم که کاملا گویا و شیوا بیان فرمودم. واقعیت همین است که این دوره‌ای که از تعالی بهش اشاره میکنید، ما باید به عنوان دوره نهایی و دوره به نتیجه رسیدن تلاش‌های مردم بدونیم که در یک دوره طولانی 100 ساله ذهنیت جامعه ایرانی تغییر یافت.
درست.
این ذهنیت حالا همونجور که آقای تبریزی توضیح داده، متأثر از عناصر و عوامل متعددی تغییر کرد، از مواجهه ناگهانی با غرب، از ورود افکار و اندیشه های جدید از غرب، یا به عبارتی صورت خود مسئله‌ای که در قالب مشکلاتی مثل قحطی، فقر، بیماری و این مسائل جامعه ایرانی را دچار یک از جاکندگی تمدنی کرده بود که خودش رو در مقام به موقعیت میدید که در مقایسه با ایران دوران کهن که در تواریخش و در ادبیاتش میخوند کاملا متفاوته.
درست.
و مزید بر این، از دست رفتن سرزمین های وسیعی که اتفاقا حاصل خیزترین مناطق این مملکت هم بودن، خب نتیجتا همین چیزی که آقای تبریزی فرمودن، اوج شجاعت و به اصطلاح بیداری مردم به رهبری علما و بازرگانان و روشنفکران منتج به یک قیامی شد به نام قیام رژی. این قیام رژی در بطن خودش و برایندش یک انفجاری از آگاهی بود به همراه شجاعتی که به مردم داد تا مردم به این توانایی یا به این فهم برسن که اگر ما تونستیم که تا این حد شارو حتی در حریم خودش مورد فشار قرار بدیم، پس پله‌های بعدی رو میتونیم با همین اقتدار و قدرت برداریم. بنابراین با این پیش زمینه ما وارد سال 1284 میشیم، یعنی در سال 1284 جامعه ایرانی یک جامعه به نسبت زمان خودش پویایی شده که روحانیون در قدرتمندترین حالت خودشون حضور و حاضر هستن، بازرگانان
چه در جایگاه فقهی چه مردمی،
بله، چه در جایگاه فقهی و چه در جایگاه سیاسی و مردمی. یعنی اتفاقا
درست.
تو این دوره‌ای که حضرت عالی فرمودید، این دوره چندین ماهه، اسلام فقهی یا روحانیت فقاهتی تبدیل به یک روحانیت سیاسی میشه و واقعا بروز پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه در فتواهایی که میدن، در دستگیری هایی که از مردم انجام میدن و در ملجع بودن و مرجع بودنشون برای مردم.
کامله.
و به طور متقابل این توان به مردم هم منتقل میشه که مردم وقتی میبینن پناهگاهی دارن در مقابل قدرت افسار گسیخته حکومت، خب ابراز اندام کنن. دومین صاحب قدرت بازرگانان هستند که بازرگانان تو همین دوره و فاصله زمانی از چنان وجاهت اجتماعی برخوردار هستند که این وجاهت اجتماعی وقتی ما میبینیم که مثلا برخورد عین الدوله با بازرگانان تهران به شدیدترین وضع در بین مردم انعکاس پیدا میکنه. و سومین وضعیتی یا به اصطلاح موقعیتی که در این بازه زمانی به نظر من کمک کرد که جریانات یک حالت تندتری پیدا کنه که در ادامه همون چیزیست که از ابتدای دوره قاجار اومده پیش اومده تا رسیده به اونجا و اون هم توجه مردم ایران به بیرون از مرز هاست.
درست.
نشون میده که مرزمند شدن و کرانمند شدن ایران و پدیدار شدن وطن در ذهن مردم که حاصل ورود اندیشه‌های جدید از یک سو و کوچکتر شدن ممالک معروسه و تبدیل اون به مملکت ایران، ذهن مردم تو این دوره نه تنها نسبت به درون مرزهای کشورمون پویایی داره و دنبال کسب خبره، نسبت به بیرون از مرزها هم واکنش نشون میده. و تو همین دوره ما میبینیم که وقتی روس‌ها از ژاپن شکست میخورن، این به ذهن ملت ایران متبادر میشه که چجوره ضعیفترین قدرت اروپایی که دیرتر از بقیه به تجدد رسیده که روس باشه، از اولین کشور آسیایی که به تجدد رسیده و ژاپن باشه شکست میخوره، در حالی که تمام سرزمین‌های ما رو از ما گرفته. و این مجموع این سه تا عامل به نظرم تو این فاصله زمانی که فرمودید به شدیدترین وجه ممکنش بروز و ظهور پیدا کرد و مقدمه ای شد که ما بتونیم نهضت مشروطه رو به سرانجام برسونیم، که در حقیقت به نظر من نسخه تکامل یافته جنبش تنباکو.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. من سه کلید واژه رو از فرمایش نخست جناب دکتر تبریزی وام میگیرم، چون در ادامه به کرات به این سه کلید واژه دوستان عزیز اشاره خواهم کرد. در نگاه استعمار ستیزی ملت ایران و اهدافی که استعمار و استبداد با خودش به همراه داشت، یعنی کلیدواژه نخست تحقیر ملت که خود به انگیزشی برای خیزش و رسیدن به مشروطه در حقیقت بدل شد. دو دیگر نفعی که استعمار میبره از مانع شدن برای حرکت‌های مردمی، این حرکت‌ها میتواند خرد یا کلان باشد، که سهمی دیگر رو فکر میکنم شاید یکی از اصلی‌ترین سکانداری این حرکت مردمی رو باید به پای علمای اسلام و فقهای شیعه بزرگ آن زمان نوشت. و سومین مسئله هم مسئله تبدیل شدن ایران به یک جایگاهی برای منافع کشورهای قدرتمند، آنچنان که اشاره شد، در شمال اتحاد جماهیر شوروی، در جنوب انگلستان. سه کلید واژه هم از فرمایشات جناب دکتر رضایی بزرگوار وام میگیرم: نقش پذیری فقهی، سیاسی و مردمی علمای شیعه در عالی ترین و بالاترین و قدرتمندترین شکلش، سهم بازرگانان و جایگاهی که اونها چه به شکل مادی و چه معنوی در مسیر انقلاب مشروطه حمایت کردن. حتما اون داستان فلک شدن بازرگانان شکر رو در حقیقت در این روایت های آشنا از جنبش مشروطه شما عزیزان شنیدید. و از همه مهمتر جایگاه مردمی، جایی که سید جمال الدین اسدآبادی بهش اشاره میکنه که اگر مردم رو از جنبش مشروطه حذف کنیم، حتی علما هم قدرت رسیدن به تحقق مفهوم عبور از سلطنت مطلقه به روایت زیست مشروطه رو در حقیقت ما در ایران شاهد نبودیم. البته که در این میان نمیشه از برخی از میشه گفت استثناها، اما در مقابل وزرای شاهان قاجار که نگاه مردمی بیشتر داشتن، مثلا مثل قائم مقام فراهانی، مثل امیر کبیر بزرگ، میرزا محمد تقی خان فراهانی و همچنین حسین سپهسالار هم به سادگی گذشت، هرچند واقعا توان اونها هم انقدر زیاد نبود و ما هم شاهدیم هر جا که توانستن به یک قدرتی برسن، خب متاسفانه با همون نگاه زورگویی شاهان قاجار متاسفانه به مسلخ برده شدن. خب جناب دکتر تبریزی بزرگوار، من شما رو با روایتی خطاب قرار میدم که در جملات پایانی فصل نخست فرمایشتون بود، که البته ارجاع اشارتی هم جناب دکتر رضایی به